بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطوری که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، ما مباحث اصول رو با این نگاه که گاهی داخل علم میشیم و گاهی از بیرون به اون نگاه میکنیم، به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم و فلسفه علم اصول رو در چهار محور گفتیم بحث میکنه که دو محور رو در سالهای گذشته دوره سوم رو گذروندیم. امسال چهار شنبه‌ای که گذشت محور سوم یعنی مناهج و روش شناسی رو آغاز کردیم. در بحث علم اصول گفتیم که علم اصول دانشی است که از حجت شرعی در فقه بحث میکنه، که البته اینا رو من توضیح دادم، فقط برای یادآوری سریع عرض میکنم. و بر اساس اون مطالبی که در نظریه اندیشه مدون در اسلام ما توضیح دادیم، ما حوزه فقه رو توسعه دادیم به حوزه مکتب، حقوق و نظام. گفتیم با این توسعه مباحث علم اصول هم توسعه پیدا میکنه. ما مباحث علم اصول رو در دو بخش مطرح میکنیم، یک بخش حجت بر احکام و مکاتب، بخش دوم حجت بر نظام ها. که گفتیم بخش اول همون چیزیست که در واقع در اصول متعارف بحث میشه. بخش اول رو که حجت بر احکام و یا مکاتب باشه، گفتیم به دو بخش تقسیم میکنیم با محور قرار دادن حجت، چون گفتیم که به طور کلی علم اصول از حجت در فقه صحبت میکنه، یعنی اون چه که میتوان در فقه به اون احتجاج کرد. و گفتیم که این حجت رو باز به دو بخش حجتی که حکم رو برای ما احراز میکنه و حجتی که حکم رو احراز نمیکنه، هر چند حجته که همون اصول عملیه باشه، تقسیم میکنیم و در نتیجه به یک تقسیم سگانه میرسیم. فصل اول حجت محرزه، بعد حجت غیر محرزه و نهایتاً تعارض حجج، که کل اصول متعارف رو ما در این سه بخش طبقه بندی میکنیم. در بخش اول یعنی حجت محرزه، گفتیم این حجت محرزه یا غیر عقلی است و یا عقلی، و اون غیر عقلیش یا غیر لفظی است و یا لفظی، که البته گفتیم ما ترتیب بحث سعی میکنیم منطقی باشه ولی تا جایی که ممکنه به اصول متعارف نزدیک بشه. توضیح دادیم که در اصول متعارف اولین بحثی که بعد از تعریف علم اصول معمولاً بهش پرداخته میشه مباحث الفاظه، در حالی که این مباحث متوقف بر بحث‌های قبل از اونه که ما باید قبل از اون بحث‌های دیگری رو بکنیم که توضیح دادیم چه بحث‌هایی، و گفتیم که قبل از همه اینها ما باید بحثی رو مطرح کنیم که شیخ انصاری قسمتی از اون بحث رو در ابتدای زنون و قسمت دیگرش رو در انتهای زنون مطرح کرده، و اون بحث حجیت ظن فی نفسه، که گفتیم این بحث رو شیخ ابتداءً در ابتدای مباحث زنون یک تکه‌ای رو مطرح کرده، ما بقیه بحث رو تحت عنوان دلیل انسداد در انتهای بحث بهش پرداخته. البته حالا توضیح میدم که چرا شیخ این منظر رو داشته. ما بحثی رو در جمع بین حکم ظاهری و واقعی مطرح کردیم و گفتیم که ظن به ما هو ظن امکان حجیت داره، قطع و یقین ذاتن و ضرورتن حجته، اما ظن امکان این حجیت رو داره، میتونه حجت باشه میتونه نباشه. سوالی که در اینجا مطرحه در بحث حجیت و ظن فی نفسه این است که آیا ظن فی حد نفسه، یعنی با قطع نظر از این که از چه عاملی پیدا میشه که اگر این عامل رو در نظر بگیریم ظنون خاصه شکل میگیرن، مثل ظن حاصل از ظواهر، مثل ظن حاصل از خبر واحد، ظن فی حد نفسه با قطع نظر از عوامل بیرونی چه حکمی داره؟ مرحوم شیخ همونطوری که عرض کردم یک قسمتی از این بحث رو در ابتدا مطرح کرده، یک قسمتی از این بحث رو در انتهای زنون و بینش مباحث زنون خاصه رو مطرح کرده. نگاه مرحوم شیخ این بوده. حالا من این نکترم بگم که چرا شیخ این دو بخش رو از هم جدا کرده و ما این دوتا رو کنار هم قرار میدیم. نگاه شیخ این بوده، ابتدای بحث مرحوم شیخ آمده این سوال رو مطرح کرده که ظنی که ما دلیل خاصی بر حجیت اون نداریم آیا حجت است یا نه. بعد از طرح این سوال جواب داده، گفته این ظن حجت نیست، که عبارت شیخ اینه: التعبد بالظن الذي لم يدل دليل على التعبد به محرم بالادله الاربعه. فرمان تعبد به اون ظنی که دلیلی بر تعبدش به اون ظن نداریم این حرام. این ابتدای ظنون ایشون مطرح کرده که حالا ادلهش رو میگیم، جلسه قبل البته گفتیم و اشکالاتش هم اشاره کردیم. انتهای بحث ظنون، یعنی بعد از اینکه ظنون خاصه رو مطرح کرده ایشون، دوباره برگشته به این سوال که آیا ما دلیلی بر حجیت ظن به ما هو ظن داریم یا نه. یعنی در واقع شیخ دوبار به این بحث مراجعه کرده با دو تا روی کرد. اول اینکه ظنی که هیچ دلیلی بر حجیتش نداریم آیا حجت یا نه، اینو اول بحث کرده. آخر بحث بعد از ظنون خاصه این بحث رو مطرح کرده که آیا ما دلیلی بر حجیت مطلق ظن داریم یا نه. خب این نگاه شیخ بوده و در نتیجه دو تا بحث رو از هم جدا کرده. عرض من اینه که ما این دو تا بحث رو باید بگذاریم کنار هم، بگیم آیا ظن فی نفسه حجت یا نه، این سوال رو مطرح کنیم. خب این سوال در دو مرحله مطرح میشه. یه مرحله این که اگر هیچ دلیلی بر حجیتش نداشتیم آیا حجت یا نه، یه مرحله که شیخ در ابتدای بحث ظنون به این میپردازه. مرحله دوم این که آیا ما دلیلی بر حجیتش داریم یا نه، که این بحثی است که شیخ در انتهای بحث ظنون بهش میپردازه. شما باید ابتداءً وضعیت ظن مطلق رو روشن کنیم. اگر ظن مطلق مطلقا حجته، دیگه نیازی به بحث حجیت خبر واحد یا سیره یا اجماع و ظنون خاصه نخواهیم داشت. وجهی نداره دیگه بعد از اینکه مطلق ظن حجته ما بحث کنیم این ظن حاصل از خبر واحد هم حجته یا نه. خب ما که دلیل آوردیم ظن از هر جایی که حاصل بشه حجته، دیگه این نیاز نیست. و شاید شیخ رضوان الله علیه که این بحث رو اینطوری تفکیک کرده، به همین دلیل تفکیک کرده که خواسته بحث ظنون خاصه مطرح بشه. حالا چه ما در انتهای مطاف در آخر بحث بپذیریم که مطلق ظنون حجته، چه نپذیریم، که اگر اون آخر بحث هم پذیرفتیم مطلق ظنون حجته، لااقل طلبه ها درس حجیت خبر واحد و سیره و ارتکاز و اجماع و شهرت و این چیزها رو خونده باشن که اون از دستشون نره. علی حال مرحوم شیخ همونطوری که قبل اشاره کردیم برای حرمت عمل به ظنی که دلیلی بر حجیت اون نیست، فرمود به چهار دلیل میشه تمسک کرد: ادله اربعه، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. از کتاب به این آیه ایشون اشاره کرد که خداوند تبارک و تعالی خطاب به اون کسانی که مطالبی رو به خدا نسبت میدن میفرماد: قل الله اذن لکم ام علی الله تفترو. خدا به شما اجازه داده یا شما دارید افترا میبندید. شیخ فرمود کسی که ظن به یک حکمی داره و یقین نداره، وقتی اینو نسبت میده به خدا، این در زمره الله اذن لکم نیست، خدا که بهش اجازه نداده، پس این در زمره علی الله تفترون قرار میگیره، کار حرامی داره انجام میده، جایز نیست چنین کاری. در مورد روایت به این روایتیشون تمسک کرد که حضرت فرمودن قضات چهار دسته هستن، سه دستشون در آتشن، یک گروه اهل بهشتن، اون سه دسته یکیشون رجلن قضا بالحق و هو لا یعلم، کسی است که اون حکمی که میکنه مطابق با واقعه، به حق حکم میکنه، اما خودش نمیدونه، یقین نداره. شیخ فرمود خب این برای چی میره تو آتش؟ اینکه حکمی که کرده مطابق با واقعه. مثلا اگه حکم کرده که این خانه از آن زیده، واقعا هم خانه مال زید بوده، این حکم کرده، دیگه برای چی این بره جهنم؟ شیخ میفرماد خب این که فرمود این میره تو جهنم به خاطر هو لا یعلمه، یعنی این آقا حق نداشته بدون این که بداند، بدون این که یقین کند چنین حکمی رو بکنه، حالا که کرده باید بره تو آتش. پس این ظنش، احتمالی که میداده، حجت نبوده. اجماع توسط کرد به فرمایشی از مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه که ایشون در جایی فرموده این که چنین ظنی حجت نیست، بدیهی یون اندل عوام فضلن عن العلماء، عوام هم میدونن چه برسه به علماء. اینم اجماع که شیخ به اون استناد کرد. چه؟ یک دیدگاه عرض کردم، حالا قبلا اشکالشو گفتم، حالا دوباره میگیم. بله، در مقام دلیل عقل ایشون به این نکته اشاره کرد، فرمود این عبارت شیخ این بود، حکم عقل دلیلش این بود، تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولاه بما لا یعلم به ورودهی عن المولا. عقلا کسی رو که خودش رو مکلف بداند از ناحیه مولا نسبت به چیزی که نمیداند واقعا این از ناحیه مولا صادر شده یا نه، این قبیح میدونن عقلا چنین کاری رو. بعد شیخ فرمود شما اشکال نکنید که آقا تو خودت گفتی الاحتیاط و حسنون علا کل حال، این هم میشه احتیاط دیگه، کسی که ظن به وجوب عملی داره انجام بده، ظن به حرمت عملی داره ترک کنه، خب این میشه احتیاط. شما که گفتی خوبه، حالا میگی بده. شیخ میفهمد فرق داره احتیاط با اینی که ما اینجا میگیم. تعبیر مرحوم شیخ این بود، فرمود احتیاط اینه که شخص به خاطر احتمالی که میده عملا ملتزم میشه، اما اینجا داره استناد میده، میگه مولا چون واجب کرده انجام میدم، چون حرام کرده ترک میکنم، در حالی که معلوم نیست واقعا واجب کرده یا نه. عبارت ایشون این بود که فرمود کسی بگه ان الاحتیاط من هذا القبیل، فرمود و هو غلط واضح، اس فرق بین الالتزام بشیء من قبل المولا الا انه منه، یعنی من المولا، مع عدم العلم و انه منه، این که الان محل بحث ماست، و بین الالتزام به اتیانهی لاحتمال کونهی من المولا او رجاء کونهی من المولا و شتان ما بینهما، خیلی فرق بین ایناست، لان العقل یستقل به قبح الاول و حسن ثانی، عقل اولی رو قبیح و دومی رو حسن میدونه. ما گفتیم در فرمایشات شیخ یه مجموعه ای از اشکالات و ابهامات وجود داره. اشکال اولی که اشاره کردیم قبلا این بود که مرحوم شیخ در اینجا به ظهور قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون و به ظهور روایت که قضا بالحق و هو لا یعلم تمسک میکنه، در حالی که اونجایی که داره این بحث رو میکنه که اول بحث زنونه، هنوز حجیت خبر واحد و حجیت ظهور رو هنوز ثابت نکرده، که الان داره به ظهور آیه یا ظهور روایت تمسک میکنه. این اشکال رو اون جلسه عرض کردیم. خب این اشکال قابل جوابه، شیخ داره الان تمسک میکنه به ظهور آیه یا ظهور روایت، از این باب که میدونه در آینده اثبات خواهد کرد که ظهور حجته. این از این کارا در ادله ما زیاده، یه مطلبی رو یک جا استدلال میکنیم بهش که در واقع اون استدلالی که ما میکنیم دلیلش بعدن بیان میشه. خود کل اصول اصلا از این چیزایی که فراوانه، قبلا گفتیم ما میایم اول اصول تحت عنوان مثلا کفایه جلد اول بخش اول مباحث الفاظ رو مطرح میکنیم، در حالی که حجیت این مباحث در بحث حجیت ظهور ثابت میشه که در جلد دوم بحث میشه. بنابراین این مقدار اشکال مهمی به شیخ نیست که حالا یه چیزی رو هنوز اثبات نکرده داره بهش تمسک میکنه. خب بعدم ثابت میکنه که ظهور حجته. حالا حجیت ظهور یه چیزی نیست که اختلافی هم باشه، یه عده قلیلی مثلا قائل بهش باشن، اون یه چیزیه که تقریبا جزء مسلمات. پس این اشکال خیلی اشکال مهمی نیست. اشکال دومی که به مرحوم شیخ کردیم این بود که شیخ تمسک کرده به یک روایتی. خب حجیت خبر واحد رو ثابت نکرده هنوزیشون، اون اشکال شبیه اشکال قبلیه. جوابش این میشه که خب اب نداره، بعدن ثابت میکنه. ولی اشکال دیگه گفتیم اینجا هست اینه که ایشون اون چرا که بعدن ثابت خواهد کرد حجیت خبر واحد ثقه است، یعنی خبری که تمام سلسله راویان اون خبر افراد مورد اعتماد باشن. در حالی که این روایتی که شیخ تمسک کرده که من اصل روایت رو هم قبلا براتون نقل کردم به آدرس وسائل، البته این روایت بود، این روایت سندن مخدوشه، در نقلی که در وسائل آمده که نقلی است که از مرحوم کلینی در کافی است، اونجا احمد ابن محمد ابن خالد از پدرش محمد ابن خالد رفعه عن ابی عبدالله، تعبیر رفعه وقتی در روایات به کار میره معناش اینه که بین این راوی و اون امامی که داره از اون نقل میکنه بیش از یک واسطه وجود داره، حداقل دو واسطه وجود داره. خب این تعبیر که رفعه، یعنی محمد ابن خالد داره از یک و بلکه دو نفر، حداقل دو نفر که ما نمیدونیم اون دو نفر چی هستن، نقل میکنه. بنابراین روایت رو مبانی خود مرحوم شیخ که بعدن در بحث حجیت خبر واحد گفتن قابل استناد نیست. البته این روایت رو مرحوم مفید، شیخ مفید هم در مقنعه بهش اشاره کرده که ما اینجا هم آدرس مقنعه رو آوردیم. مرحوم صاحب وسائل هم به این نکته اشاره کرده، فوقش خود صاحب وسائل هم فرموده مقنعه شیخ مفید این روایت رو نقل کرده بدون سند، به شکل مرسله، که البته مرسلی که اینجا گفته نه مرسل اصطلاحی روایی، یعنی بدون سند نقلش کرده، که بنابراین اون روایت هم معتبر نیست. پس اشکالی که بر شیخ وارد میشه این است که شما حتی اگر در آینده ثابت کنید حجیت خبر واحد رو، که ثابت خواهید کرد، شما حجیت خبر واحد ثقه رو ثابت میکنید، در حالی که این روایتی که شما بهش تمسک کردید اصلا خبر واحد ثقه ای که مورد اعتماد باشه، قابل قبول باشه، بتونیم بهش تمسک کنیم، حجت باشه، نیست. این اشکال دیگر. اشکال دیگری که مطرح شد به این اجماع بود. خب مرحوم شیخ در بحث اجماع اون جلسه عرض کردم آمده کتاب کشف القناع عن وجه الاجماع مرحوم شیخ اسدالله تستری رو که همشهری ایشون بوده و خیلی مورد عنایت مرحوم شیخ هم هست، هم این کتابش که در اصول، هم کتاب مقابس الانوارش که در فقه، که در مکاسب به مقابس الانوار زیاد هم اشاره میکنه و در فرائد به این کتاب آمده. مرحوم شیخ کل کتاب کشف القناع رو که یک کتاب بیش از تقریبا یا اندازه رسائل شیخ، فقط در بحث اجماع این کتاب رو آمده تلخیص کرده مرحوم شیخ تو بخش اجماع رسائل آورده، که البته هنوز اینجایی که داره این بحث رو مطرح میکنه به اون بحث نرسیده. در اونجا 12 راه از قول مرحوم تستری ایشون نقل میکنه برای اجماع، و به تعبیر بعضی از بزرگان که اون جلسه عرض کردم مرحوم آقای میلانی چنین تعبیری فرموده بودن که اگر کسی کشف القناع رو بخواند میداند که باب اجماع 4 میخه بسته است، یعنی راههایی که برای اجماع گفته شده یا مفید فائده نیست یا قابل تحصیل نیست، بنابراین راهی برای اجماع وجود نداره. خب شیخ اونجا این بحث رو میکنه به همون نتایج میرسه، بعدش میاد این بحث رو مطرح میکنه که حالا این که گفتیم مال اجماع محصل بود، که یکی بره و واقعا اجماع علما رو به دست بیاره. اجماع منقول چی؟ که یکی میگه من رفتم و اجماع علما رو به دست آوردم. اون چی؟ اونجا شیخ میگه اون که دیگه اصلا حجت نیست، اجماع منقول رو نمیپذیره. خب اینجا اگر اجماعی باشه، تمسک به اجماع منقوله که مثلا مرحوم وحید رضوان الله علیه ادعای اجماع کرده. تازه اصلا مرحوم وحید عبارتشون که خود شیخ نقل کرده هیچ دلالتی بر اجماع به معنای اصطلاحی نداره. ایشون نمیگه من رفتم تک تک علما رو نظرشون رو به دست آوردم، دیدم اونا همه نظرشون اینه که چنین ظنی حجت نیست. ایشون میگه این یه مطلبیه که عوام هم میدونن حجت نیست، چه برسه به علما. عرض کردم اون این از اون اجماعهایی است که طلبه ها ادعا میکنن که وقتی خودشون یه نظری دارن میگن خب هر کی که عقلش برسه قاعدتا همین نظر رو داره، پس همه علما همین نظر رو دارن، بدون اینکه حتی یه دونه کتابم دیده باشن. مثل اینایی که الان رساله می نویسن، این رساله سطح 3 و 4 مد شده، مقدمش تاریخ تحقیق. در این زمینه هیچ کس تا حال تحقیقی انجام نداده و ما اولین نفری هستیم که در کل تاریخ این تحقیق رو داریم انجام میدیم. بعد بگیم بچه جون یه دونه کتاب باز کن، 50 نفر قبل از تو رساله نوشتن، 100 تا کتاب نوشته شده، تو یه دونه چون نگاه نکردیم چون هیچ کس قبل از ما، چون طلبه ها همیشه اولین نفرن در عالم که یک کار رو انجام میدن. و حال ما معمولا اینجوری دیگه، بزرگترین طرحهای خاورمیانه، بزرگترین کارهای تاریخ بشریت، اصلا طبیعت ما اینه دیگه، ما اینیم بالاخره. بعد طلبه ها معمولا تو تحقیقاتشون اینجوری هم دیگه که بله مثلا کسی تا حالا مگه میشده در این زمینه که مثلا آب کر چه مقداره تحقیق کرده باشه؟ کسی کرده مگه؟ بله عرض کنم خدمت شما. خب اینه که اجماع اصطلاحی نیست. آقای شیخ بزرگوار که شما استاد همه اساتید ما هستید، چه رسه ما که هیچی، شما که اجماع رو راهشو بستی، اجماع منقول رو گفتی حجت نیست، اینم که اجماع نیست. آخه مرحوم وحید فرموده خب معلومه دیگه، هر کی میدونه اینو، یعنی اگه کسی بگه غیر از این معلومه این دیگه از عوامم پایین‌تره. عرض کردم این دیگه هوه دیگه، خب این اینجوری که اجماع نیست که. بعد عرض کردیم یه اشکال دیگری که در این استدلال ها هست این است که مرحوم شیخ در تمسک به آیه و در تمسک به روایت یه چیزی رو مفروض گرفته. ایشون فرموده وقتی قرآن می‌فرماید قل الله اذن لكم ام على الله تفترون، خب کسی که به یه ظنی عمل می‌کنه که دلیل خاصی بر حجیتش نیست، آیا الله اذن له؟ خب معلومه که لا، پس على الله تفترون. خب اگه معلومه که این الله لم یعذن لهو، با چی بحث میکنی؟ وقتی معلومه که ظن این چنینی حجت نیست، شما الان داری بر چی استدلال میکنی؟ بر این که ظن این چنینی حجت نیست. دلیلتون چیه؟ اینه که چنین ظنی حجت نیست. این شد دلیل، این که مصادره به مطلوبه. ما که خودمون میخوام ببینیم به چه دلیل این حجت نیست. شما میگه به این دلیل که حجت نیست. خب اگه میدونیم حجت نیست واسه چی بحث میکنیم دیگه؟ شما مفروض گرفتید از تمسک به آیه که ظن این چنینی حجت نیست، پس این الله اذن لکم صدق نمیکنه برش. خب اول کلام همینه که این اصلا حجت هست یا نیست. اگه معلومه که حجت نیست خب یه بحثی نداریم که. روایت هم همینطور، رجل قضا بالحق و هو لا یعلم. شما میگی این لا یعلمه، از کجا میگی لا یعلمه؟ میگی به خاطر این که این حجت نیست. خب از کجا که حجت نیست؟ شاید حجته. ما الان بحثمون اینه که آیا چنین ظنی حجته یا حجت نیست. اگه معلومه که حجت نیست دیگه بحث نداریم، دیگه به ادله اربعه نیاز نداریم، به قرآن و روایت و عقل و اجماع نیاز نداریم، دیگه بدیهیه که حجت نیست. همونی که مرحوم وحید فرموده، وحید هم همینو گفته، و عید اصلا نخواسته اجماع ادعا کنه، که گفته معلومه که این حجت نیست، بحث نداره دیگه، عوام هم میدونن که حجت نیست. عرض کردم اون روز شک دارید برید الان از همین بقال محل بپرسید، بگو آقا زن به ماه و زن حجتون املا، میگه آقا این دعای روز اول ماه یا آخر ماه، میدونن دیگه همه. بعد اشکال دیگری که باز عرض کردیم به فرمایش شیخ اینه که مرحوم شیخ به یه روایتی تمسک کرد که عرض کردیم این روایت سند نداره، خب این استدلال مصادره به مطلوبه. خب اشکال دیگرش اینه اصلا اون روایت مربوط به مقام افتاء نیست، مربوط به مقام قضاه. ما در مباحث مربوط به شؤون فقیه میگیم فقیه سه تا شأن داره، افتاء، قضا، ولایت. همه این سه تا شأن برای فقیه جامع و شرایط ثابته، ولی معناش این نیست که شرایط افتاء با شرایط قضا با شرایط ولایت یکیه، این که نیست که معناش. فتوا یه شرایط خاص خودش داره، قضا یه شرایط خاص خودش داره، ولایت هم یه شرایط خاص خودش داره اعمالش. به همین دلیل مثلا خیلی قائلن که در مقام، یعنی تقریبا مسلماته به خاطر اون روایت معروف که انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، خب مسلمه تقریبا که در مقام قضا اگر قرار شهادتی در کار باشه دو نفر شاهد عادل باید باشه، قاضی به استناد قول یک نفر نمیتونه حکم بکنه، در حالی که تقریبا این ورش هم مسلمه، خود شیخ هم جزء مسلماتشه که خبر واحد ثقه حجت در مباحث فقهی و افتا. یعنی یه فقیه به استناد یه روایتی که یه نفر آدم مورد اعتماد نه عادل، ممکنه عادل به معنای خاص کلمه نباشه، ثقه باشه، شیخ میگه این روایتش مستند فتوا میتونه باشه، ولی همین مطلب رو اگر اون آقا بخواد برای مقام قضا بگه این در مقام قضا به در نمیخوره. مقام قضا فرق داره با مقام افتا. شارع در مقام قضا ممکنه یک احتیاطاتی کرده، در مقام افتا یه تسهیلاتی قرار داده، مصالح فرق میکرده. شارع اگه میخواست بگه در مقام افتا شما وقتی میتونی فتوا بدی که یه مطلب و حداقل دو نفر عادل برای شما نقل کرده باشن، تقریبا باب روایات بر ما بسته میشد، اکثر روایات از دست ما گرفته میشد، چون این روایات اکثرا تو اسنادشون افراد غیر عادل هست، ثقه هست ولی غیر عادله، و تازه خیلی از این روایات توسط دو نفر نقل نشده، تعداد روایاتی که دو نفر عادل در تمام سلسله ها نقلش کرده باشن خیلی خیلی کمه. شارع به هر دلیل گفته نمیخواد، آقا خبر واحد حجته تو افتا. نه معناش اینه که افتا اهمیتش کمتر از قضاها، این معناش این نیست، افتا یه بابه، ملاک و مصالح خاص خودشو داره، قضا یه بابه، قضا یه مورد خاص مثلا طرف داره قضاوت میکنه، فتوا یه حکم کلی رو داره میده. با این همه شارع تو قضا دو نفر شاهد عادل مرد مثلا خواسته، اما تو فتوا یه نفر ثقه، ولو زن باشه، لازم نیست حتی مرد باشه، فرق نمیکنه که از نظر ما که توی حدیث همه قبول دارن، یعنی تقریبا اکثریت، یا حالا اینه که اصولی ها حجیت خبر واحد ثقه میخواد مرد باشه میخواد زن باشه. پس این که شما بیای حکمی رو که مربوط به قضاست به فرض این که این حکم ثابت باشه سرایت بدی به بحث فتوا، که الان محل بحث ما فتواست، ما که به قضا کار نداریم، که ما الان داریم اینو بحث میکنیم که آیا فقیه میتواند به زن به ماه و زن عمل بکنه به عنوان چی؟ مفتی. چون گفتیم اصول از حجت در فقه به معنای افتاء داره بحث میکنیم، چون فقیه که میخواد فتوا بده میتونه به استناد این فتوا بده یا نه. خب ما این که بگیم آقا تو قضا نمیشه پس تو افتاء نمیشه، میشه قیاس، همون قیاسی که خود مرحوم شیخ این همه باش مخالفه. اما این دلیل عقلی که مرحوم شیخ فرموده چیه؟ ایشون فرمود حکم عقل، بعد در مقام به اصطلاح تطبیق در مقام عبارت اینو فرمود و من العقل تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولاه بما لا یعلم ببرودهی عن المولاه. خب شما کدوم رو داری بهش تمسک میکنی؟ حکم عقل رو یا حکم عقلا رو؟ ما این بحث رو مفصل گفتیم دوباره، چون بعد از مدتی بحث سیره و ارتکاز رو در ادامه همین بحث حجیت و ظن فی نفسه خواهیم گفت، من خیلی الان نمیگم. این آخرین بحثی بوده که سال گذشته در فلسفه علم اصول در مبادی خاصه تصدیقیه علم اصول ما بهش پرداختیم. اونجا مفصل توضیح دادیم که حکم عقل غیر از حکم عقلاست. عقل یه وقت حکمش حکم عقل نظری است، یه وقت حکمش حکم عقل عملی است. گفتیم حکم عقل نظری همیشه بر میگرده به همون قاعده اصلی، به اون مطلبی که همیشه به عنوان ام القضایا مطرحه و اون اجتماع و ارتفاع نقیضین. یعنی اگر عقل حکم کنه یه چیزی باید اینجوری باشه، یعنی اگر غیر از این باشه اجتماع یا ارتفاع نقیضین میشه. اگر میگه نباید، یعنی اگر اینجوری باشه اجتماع یا ارتفاع نقیضین میشه. گفتیم اونجا که حکم عقل قطعیه، بطیه، یعنی جزمیه، و چون قطعیه و قطع ذاتن حجته، حکم عقلم ذاتن حجته اگر حکم عقل به ما هو و عقل باشه. اما وقتی میرسیم به وادی عقلا، عقلا شعونی دارن، یکی از شعونشون اینه که عقلشون حکم میکنه، که اونجایی که عقلشون حکم میکنه دیگه ما نمیگیم حکم عقلا، میگیم حکم عقل. ولی عقلا غیر از این که عقلشون حکم میکنه یک سری احکامی دارن که این احکام رو توضیح دادیم تو مبانی، دوباره تو سیره و ارتکاز توضیح میدیم. یک بخشش به حیثیت عقلاییشون به ما هم عقلا برمیگرده که بهش میگیم ارتکازات یا سیره های عقلایی. یک بخشش برمیگرده به حیثیت اینکه یک گروه خاصی از عقلا هستن، مثل سیره ها و ارتکازات متشرعه مثلا که یک گروهی از عقلا هستن. اینا احکامی دارن به خاطر حیثیت تشرعشون یا به خاطر حیثیت عقلاییشون که این احکام از قبیل حکم عقل ضرورتا نیست. و بعد خواهیم گفت، قبلا تو مبادی گفتیم، دوباره تکرار میکنیم، به همین دلیلم بحث میکنیم از حجیتش، که احکام عقلا ظنیه. به همین دلیل ما باید اثبات کنیم که چنین احکامی برای ما حجته، برخلاف عقل که حکمش قطعیه. حالا اینکه شیخ فرموده تقبیح العقلا من یتکلف من قبل مولا بما لا یعلم برودهی عن المولا، یعنی چی؟ ظاهر عبارت مرحوم شیخینه، همینی که حالا دوباره در توضیح هم که خواسته فرق بین احتیاط رو با این بگه دوباره تکرار کرده، بعد دوباره در یه عبارت مفصلتری هم بعدش توضیح داده. مرحوم شیخ میخواد بگه آقا این که شما یه مطلبی رو که نمیدونید حکم شارعه، حکم مولاست، بخواید به مولا استناد بدید، اینو عقلا قبیح میدونم. اینو میخواد بگید. این فرمایش اگه این باشه که ظاهر عبارت مرحوم شیخه، بازش کنید میده چیه توش؟ هیچ چیزی نیست بیشتر از همون فرمایش مرحوم وحید بهوانی، هیچ چی بیشتر از اون نیست. میخواد بگه آقا معلومه که چنین ظنی حجه نیست، عوام هم میدونن فضلن عن العلماء، این همونه، با عبارت فقط شما عوض کردی. اگر اینی ظاهر عبارت شیخ باشه، فقط عبارت عوض شده، عبارت یه شکلی شده که مثلا به نظر برسه یک چیز جدیدیه و الا محتوا همونه. شیخ میخواد بگه آقا عقلا، یعنی همه اینایی که تو خیابون کوچه و خیابونن، همینا که به قول مرحوم وحید ازشون تعبیر کرده به عوام، میگه اینا میگن چنین کاری بده. چرا؟ چون میدونن که چنین ظنی حجت نیست. این همونو داره میگه شیخ. اگه اینه که خب این که ربطی به بحث حکم عقل به ما و عقل نداره. ما یه احتمالی رو در این مسئله ذکر کردیم که البته این احتمال عبارت شیخ نیست، ولی احتمال دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم آقای آمیرزا هاشم یه روزی بهش یه اشکالی کردم، گفت شیخونا احتمال بده، احتمال ندی مجتهد نیستی. گفتم آقا جون باید یه احتمالی باشه که لااقل اینجا یه ظرفیتی واسه چنین احتمالی وجود داشته باشه. حالا ما هم احتمال میدیم، حالا دیگه ما برای اینکه فرمایش شیخ درست بشه یه احتمالی میدیم و این احتمال اینه، عبارتش اینه که من عرض کردم، البته میگم این خیلی خلاف ظاهر عبارت شیخه ولی احتماله، که شیخ میخواد اینو بگه، میخواد بگه این عبارتی شیخ که خوندم چند بار، میخواد اینو بگه، میخواد بگه یک عبدی که حکم مولا رو به نحو یقینی احراز نکرده، در همون حالی که یقین نداره بگه من یقین دارم، این نمیشه، چون میشه اجتماع نقیزه. اگه اینو بخواد بگه این حکم عقله. بله این حکم عقله. فوش اولا ظاهرا عبارت شیخ این نیست. عرض کردم این از همون احتمالاست که مرحوم آقای آمیرزا هاشم یه وقت میداد، یه احتمالات میداد در مطلب، بهشون میگفتم، گفتم نه واقعا بینک و بین الله اصلا احتمال میدی آج آقا همچین چیزی رو خدا و پیغمبر خواسته باشن؟ مثلا این که شما میگی مثلا میشه از تو این در آورد؟ بهشون میخندید میگفت احتمال بده، احتمال بده. حالا اینجا از اون از احتمال بدهایی که ایشون خدا رحمتشون کنه میفهمون، این احتمال به عبارت شیخ نمیخوره. ولی اگر شیخ مقصودش اینه که کسی که یقین نداره ظن نسبت به یه چیزی داره، در همون حال بگه من یقین دارم، این خلاف حکم عقله. بله این درسته. پس چنین چیزی ظاهرا مورد نظر مرحوم شیخ نیست، از عبارت شیخ در نمیام. خب خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، که ما بعد از شیخ هر چه داریم از شیخ، این شخصیت بزرگه، ما دیگه از اینجا فعلا با شیخ در این قسمت اول زنون خداحافظی میکنیم، میریم آخر بحث شیخ. شیخ بعد از این که زنون خاصه رو گفته، اینجا این بحثی که گفرموده رها کرده رفته آخر زنون، بحث اینو مطرح کرده که آیا ما دلیلی بر حجیت مطلق زن داریم یا نداریم. اون قسمت رو انشالله مطالعه میفرمایید، که اونجا اشاره کردیم بعضی از بزرگان مثل میرزای قمی قائلن به حجیت مطلق زن، ادله‌ای رو که شیخ فرموده، نقدهایی رو که شیخ کرده اشاره خواهیم کرد، بعد یک تعلیقاتی داریم میدیم. البته من عرض کنم اگه بخوام کل مطالب شیخ رو بیان کنم دیگه، خب مثنوی 70 من کاغذ شود. آقایون سعی کنن مطالعه بفرمایند عبارات مرحوم شیخ رو که اینجا من آوردم. البته این چاپی که من آوردم چاپ جامعه مدرسینه، چاپای مختلف فرق داره دیگه. اول بحث انسداد که اگر بعضی از آقایون خونده باشن دیگه میتونن ادعای قاعدتاً تو زمان ناهازا حداقل به قول اون رفیق ما ادعای پیغمبری کنن، چون از معجزاته که کسی در این دوره انسداد رسائل رو خونده باشه. بعد اگر رفقا خونده باشن که فبها، اگر نخونده باشن زحمت بکشن این مشقت رو تحمل کنن، این قسمت عبارات شیخ رو ببینن، که من فقط اشاره میکنم، نمیخوام وارد عبارات بشم و عبارت بخونم و توضیح بدم و اینا، نه، چون دیگه اینجا که کار ما این نیست. ما فرض اینه که شما رسائل رو بلدید و خودتون در حد مدرس رسائل هستید و اینجا تشریف میارید، یعنی رو مطالب شیخ مسلطید. ما فقط برای یادآوری از باب اینکه ذکرا تنفع المؤمنین، از اون باب ما این مطالب رو یادآوری میکنیم. انشاءالله رفقا مطالعه کنن، فردا این قسمت رو بحث کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.